حقوق بشر ملل متحد روی موضوعات مرتبط به حقوق زنان آغاز میشه.
ساعت چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. شورای حقوق بشر ملل متحد وضعیت زنان و دختران در افغانستان را امروز به بحث گرفت. اکثریت کشورهای عضو این شورا در مورد ادامه نقض حق زنان و دختران توسط حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه ایالات متحده ساعت قبل با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کرد. رئیس جمهور چین سفر بلینکن را به چین مثبت خوانده و ابراز امیدواری کرده است که روابط میان بیجینگ و واشنگتن بهتر و باثبات‌تر شود. و نیروهای امنیتی اسرائیل در درگیری با فلسطینیان در کرانه غربی رود اردن 3 فلسطینی به شمول یک جوان 15 ساله را کشتند.
با سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 19 ماه جون سال 2023 میباشد و این برنامه به شکل زنده در صفحات دری صدای آمریکا، فیسبوک و یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا رضوی هستم و برنامه را با نظر مختصر و برخی اخبار روز آغاز میکنم. 53 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد امروز دایر شده است. جزئیات این نشست را از همکارم محمد احمدی خواهید شنید و تحلیل اهمیت این نشست را در قبال افغانستان از آقای محب الله طایب خواهیم داشت و سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به چین را همکارم سعید عزیز و رحمان دنبال کرده و جزئیات شما با شما در میان می‌گذارم. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. 53 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد امروز دایر شد. کشورهای جهان در محکومیت قوانین سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز علیه زنان متحدانه پیام دادند و بر کار مشترک برای دفاع از حقوق زنان افغانستان تاکید کردند. همکارم محمد احمدی را با شرح بیشتر نشست با خود داریم. آقای احمدی، از جزئیات امروز آغاز کنیم. چه موضوعات در نظریات مقامات شامل گنجانیده شده بود؟
سلام خانم رضوی، شما هم خسته نباشین. خب در این جلسه موضوعات مختلف مطرح شد. نماینده های ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر موضوعات را مطرح کردن، از جمله این که افغانستان تنها کشور در جهان است که آموزش و کار برای زنان ممنوع ساخته و ای باعث شده که بیمسئولیتی طالبان را به رعایت حقوق بشر نشان بده و ملل متحد گفته که در ای باره بدون واکنش نخواهد ماند و نمیخواهد که این پدیده یک امر پذیرفته شده در جهان باشه، چی برسه به این که این یک امری که عادی تبدیل شود. در این نشست ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد که 6 ماه قبل سفرهای به افغانستان داشت اشاره کرد که تا به حال طی این مدت 3 بار به افغانستان سفر کرده و در سفرهای خود گزارش‌های را تهیه کرده و مقامات عالی ملل متحد و کشورهای جهان او را شریک ساخته. از جمله 5 مورد را به عنوان 5 توصیه به کشورهای جهان اشاره کرد، از جمله اینکه باید کشورهای جهان اطمینان حاصل بکنند که زنان در افغانستان باید برگردند به مکاتب، برگردند به محل کارشان و اینکه زنان باید نقش مستقیم در صحبت با کشورها داشته باشند، یعنی که با زنان صحبت بکنند نه اینکه درباره زنان صحبت بکنند. بازگشایی مکاتب و همچنین مزامینی را که اونها درس می‌خوانند باید مطابق مزامین پذیرفته شده جامعه جهانی باشه و در نهایت باید مسببین و ناقضین حقوق بشر به عدالت کشانده شوند.
بله، خب مقامات افغان و برخی از فعالین حقوق زنان هم در این نشست حضور داشتند. محتوای گفتگوهای از اون از چه قرار بود؟
خب فعالین حقوق زنان در فهرست برجسته ایشان خانم مدینه محبوبی فعال حقوق زنان بود، شهزاد اکبر از نهاد حقوق رواداری بود و همچنین خانم محمدی یک تن از فعالین اقلیت ها بود که در اینجا صحبت کردن روی موضوعات بحث وضعیت زنان و رسیدگی و اهمیت رسیدگی جامعه جهانی دربارش صحبت کردن. در کنار از آقای نصیر احمد اندیشه که به نمایندگی از نظام جمهوریت و نماینده افغانستان در ملل متحد در ژنو هست در این نشست صحبت کرد. چیزی که آقای اندیشه بهش اشاره کرد گفت که مکانیزم جامعه بین المللی بر اساس سر روی کار داره و این جریان داره برای رسیدگی به مسائل حقوق بشری و جلوگیری از نقض بیشتر، اما این کار کم هست به لحاظ بی پیشینه بودن این وضعیت نقض حقوق بشر در حکومت طالبان مستلزم کار بیشتر از طبقه فعلی هست و او هم گفت که آزمون ها به نحوی است که بی پیشینه هست. البته یادآور میشم که کشورهای دیگه جهان هم مثل پاکستان نماینده هایشان، ترکیه و سایر کشورها هم واکنششان دادن. قرقیزستان به نمایندگی از کشورهای آسیای میانه ایش صحبت کرد و گفت که حکومت همه شمول در افغانستان باید ایجاد شود، یکی از راهکار اساسی هست که میتونه به احترام به حقوق اقلیت ها و گفتگوها در سطح منطقه و جامعه جهانی کمک بکنه در رفع این مشکل.
ممنون و سپاس از شما. تشکر. طور که شنیدید در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که امروز در ژنو آغاز شد، برخی مقامات این شورا از سلب حق تحصیل و کار از زنان و دختران در افغانستان توسط حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. ولکل ترک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، در این نشست از وخامت وضعیت حقوق بشر افغانستان ابراز نگرانی کرد و این عملکرد طالبان را تقبیح نمود. جزئیات بیشتر نشست و دستاوردان در قبال رسیدگی به وضعیت زنان و دختران در افغانستان موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه است. آقای محب‌الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دامی افغانستان در ژنو با ما هستند. آقای طایب سلام و سپاس از وقتتان. کمی در مورد نظریات مقامات این شورا و واکنش‌های دیگر با تخطی از حکومت طالبان از حقوق اساسی زنان و دختران در این نشست معلومات بدین. تا چه حدی واکنش‌ها جدی بود؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترمتان. طوری که در گزارش شما آمد، امروز شورای حقوق بشر گزارش مشترک گزارشگر ویژه بر افغانستان و گروه کاری من تبعیض علیه زنان که یک گزارش مشترک پیشکش کردند به شورای حقوق بشر را مورد بررسی قرار داد و بحث هم در همین مورد برگزار شده بود که یک پنل بود که در او معاون کمیشنر عالی حقوق بشر، نماینده دائمی افغانستان در ژنو، گزارشگر ویژه و رئیس گروه کاری و سه تن از خانمای افغان که در قسمت حقوق زنان کار میکنن، اینا فرصت صحبت یافتن و همچنان کشورها و نهادهای مدافع حقوق بشر توانستن تا نقاط و نقطه نظرات خود با شورای حقوق بشر شریک بسازن.
بله، خب طالبان تا حال به این نشست واکنش تبارز ندادن. مقامات مثل شما و دیگر فعالین حقوق بشر از افغانستان، سه خانمی که شرکت کرده بودند، با چه پیام شما در این نشست حضور یافتن؟ آیا فکر میکنین این دادخواهی شما در این نشست به نتیجه ملموس در قبال فشار بر حکومت طالبان بیانجامه یا خیر؟
خانم روزبه، قسم که شما میدانین از 15 آگست 2021 به این طرف موضوع تعامل با طالبا و در اثر این تعامل امکانی ازی که سیاست های داخلی گروه در قبال شهروندان افغانستان به تدریج نرم شوه، متاسفانه که همون کار کرده مورد توقع را نداشتند و هنوز فضا بر مردم افغانستان تنگتر شد. امروز در بحثی که صورت گرفت، یکی از نکات که خیلی واقعا توجه را به خودش جلب کرد موضوع ای که چطور ما از صحبت و از ارائه بیانیه به طرف یک اقدامات که باعث ازی شود تا شهروندان افغانستان از این فضای خفقاناوری که در روز زندگی می کنن کم کم از او برهانه موناره و ای یک موضوع امیدوار کنندهی بود که امروز در صحبتهای کشورها و همچنان سایره فعالین حقوق بشر چی از افغانستان و چی نهادهای بین المللی که در این عرصه فعال هستند خواستشان از جامعه جهانی همی بود.
بله، خب ملل متحد اخیراً یک گزارش هم روی حضور شبکه‌های تروریستی به شمول القاعده در افغانستان داشت که بسیار واکنش برانگیز بود. فعالین حقوق زن همیشه انتقادشان همیست که ملل متحد به جز صحبت تا کنون عملی در قبال انجام نداده و همچنین اکثر کشورهای اروپایی و ما شاهد حضور طالبان در نشست در نروژ هم بودیم. به نظر شما آیا احتمال یک موضع عملی بعد از این نشست از سوی ملل متحد در قبال حکومت طالبان با میره حداقل در بخش تخطی از حقوق زنان و دختران؟
من فکر میکنم که بله، جامعه بین المللی به این نتیجه کم کم رسیده که موضوع مخصوصا حذف زنان از جامعه یک موضوع کاملا جدی است. این مرتبط به فرهنگ و کلچر و مختص بر افغانستان نیست. اگر خدای نخواسته این مرض عمیق شود و این جای دیگر هم کشورهای دیگر هم به این معضلت دچار خواهد شد، از او بابت است که موضوع حقوق زنان، حذف کامل زنان از جامعه یک موضوع جهانی است و ما امیدوار هستیم که با در نظر داشت نشست امروز گزارش که این دو میکانیزم مشترکاً گزارش ارائه کردن و با در نظر داشت وخامت اوضاع اقدامات جهان هم به تناسب وخامت اوضاع باشه. ما فکر میکنم که کاری که سرمنشی سازمان ملل آغاز کرده همون
بله.
بررسی که در مورد افغانستان میکنم مهم است. امیدوار هستم که نتیجه بخش باشه و ما بتانیم مردم ما را از این وضعیت نجات دهیم.
سپاس از وقتتان آقای طایب. تشکر که برداشت خود را از جزئیات نشست امروز با بیننده‌ها در میان گذاشتیم. تشکر.
ویژه برنامه روز جهانی پناهجویان، بحران بشری در افغانستان و مهاجرت های ناشی از آن، مشکلات اقتصادی، فرهنگی، روحی و بی سرنوشتی پناهجویان افغان را در نقاط مختلف جهان در ویژه برنامه روز جهانی پناهجویان بررسی می کنیم. این برنامه با تاریخ 20 جون در نشرات ماهواره‌ای، رادیویی و دیجیتالی صدای آمریکا پخش می شود.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفر دو روزش به چین امروز با شی ژینگ پینگ رئیس جمهور آن کشور ملاقات کرده است. بلینکن سفر به بیجینگ را پربار خوانده ولی میگوید که پیشرفت در روابط میان هر دو طرف زمانگیر است و قبل از ملاقات با رئیس جمهور چین با وزیر داخل آن کشور نیز ملاقات و گفتگو نبود. جزئیات بیشتری این سفر دو روزه را از همکارم سید عزیز الرحمن میشنویم. آقای عزیز، ابتدا از دستاوردهای سفر که آقای بلینکن را پربار خوانده آغاز کنید. چه دستاوردهایی داشت؟
خب در جریان دیدارهایی که در طی دو روز گذشته میان آنتونی بلینکن و مقامهای چینی صورت گرفت، روی موضوعات متعدد و بسیار زیاد صحبت شده. به گفته آنتونی بلینکن در دیدارها از موضوع تایوان و تبت گرفته تا وضعیت حقوق بشری در چین، تا پرخاشگری های کره شمالی در منطقه، تا جنگ در اوکراین و به می ترتیب تا روابط سیاسی دو جانبه بین واشنگتن و بیجینگ و روابط تجارتی بین هر دو طرف، روی از این موضوعات بحث و تبادل نظر صورت گرفته و در بسیاری از این موارد واشنگتن بار دیگر خواستها و نگرانی های خود را با مقام های چین یا مقام های چینی شریک ساخته است. لیکن چیزی که بیشتر در واشنگتن و بیجینگ امروز انعکاس داده میشه اوی است که هر دو طرف بر تقویت روابط تاکید کرده و هر دو طرف بر حفظ و تأمین تماس های میان واشنگتن و بیجینگ تاکید زیاد کردن. لیکن چیزی را که در او پیشرفت صورت نگرفته موضوع تماس های نظامی بین بیجینگ و بین واشنگتن است که با وجود تاکید مکرر واشنگتن تا هنوز بیجینگ برقراری این تماس ها را با آن موافقه نکرده. لیکن چیزی را که به گفته آنتونی بلینکن بیجینگ بار دیگر با او تعهد سپرد او ای است که چین به روسیه در جنگ اوکراین تسلیحات نظامی و تجهیزات فراهم نخواهد کرد.
اینجا در بیجینگ من یک صحبت مهم با رئیس جمهور شی ژینگ پینگ داشتم و صحبت های واضح و سازنده با همتایان خود وانگ یی و چین کانگ داشتم. در هر مجلس به داشتن تعامل مستقیم و تماس پایدار با سطوح بلند تاکید کردم تا بتوانیم اختلافات خود را به گونه مسئولانه مدیریت کنیم و این اطمینان را حاصل کنیم که این رقابت به یک تشنج منجر نشود. من عین چیز را از همتایان چینی خود نیز شنیدم. ما هر دو بر نیاز برای باثبات ساختن روابط دو جانبه توافق کردیم.
شی ژین پینگ رئیس جمهور چین نیز پس از دیدار با آنتونی بلینکن در مورد این دیدار ابراز خرسندی کرده و گفت که هر دو طرف بر این موافقه کردند تا امو تفاهماتی که بین او یعنی رئیس جمهور شی ژین پینگ و جو بایدن اخیراً در بالی صورت گرفته بود این تفاهمات را دنبال کنند.
بله. خب چه واکنش های به سفر؟
جانب چین موقف ما را واضح ساخت و هر دو طرف توافق کردند تا آن تفاهمات مشترک را دنبال کنند که من و رئیس جمهور بایدن در بالی بر آن موافقه کرده بودیم. هر دو طرف روی موضوعات مشخص نیز پیشرفت و توافقات داشتند. این بسیار خوب است. تعامل دولت با دولت باید همیشه بر اساس صداقت و احترام متقابل استوار باشد. آقای وزیر، امیدوارم که از طریق این سفر شما سهم مثبت‌تر در باثبات ساختن روابط چین و ایالات متحده داشته باشید.
آقای عزیز، چه واکنش‌هایی به این سفر تبارز داده شده؟
خب اگر شما نظریات تحلیلگران جانب چین را مطالعه کنین، دیده میشه که بیشتر به با این باور هستند تا ایالات متحده از خود این انعطاف پذیری نشان بده، ولی برعکس اگر شما تحلیلگران غربی را مطالعه کنین نظر برعکس است. لیکن امروز بیجینگ این سفر را پربار خواند و همچنان گفت که این سفر یک آغاز جدید است در روابط بین واشنگتن و بین بیجینگ. همچنان رئیس جمهور آلمان در دیداری که امروز با یکی از مقام‌های بلند رتبه چین در برلین داشت، از هر دو طرف خواست تا که دیالوگ با این دو طرف را تقویت ببخشد. البته انتونی بلینکن بلندترین مقام حکومت رئیس جمهور جو بایدن است که تا حال پس از احراز کرسی البته یاروی کار آمدن حکومت جو بایدن به چین سفر میکنه و در طول 5 سال گذشته اولین وزیر خارجی ایالات متحده است که به بیجینگ میره. انتظار میره که این سفر زمینه را برای سفرهای بعدی بین مقامهای بلند رتبه بین هر دو کشور فراهم کنه و حتی زمینه را برای دیدار احتمالی میان رؤسای جمهور هر دو کشور زمینه سازی کنه.
ممنون و سپاس از شما. تشکر. نریندرا مودی صدر اعظم هند به تاریخ 22 جون در یک سفر رسمی روی هدف تقویت روابط میان دو کشور به واشنگتن دی سی سفر خواهد کرد. شرح گزارش انجانا پسریچ و خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از همکارم نجیبه خلیل میشنوید.
چند روز قبل از سفر دولتی نریندرا مودی صدر اعظم هند به ایالات متحده، سوبرهمانیام جیشانکر وزیر خارجه هند گفت که روابط بین دو کشور راه طولانی را پیموده است.
شما می توانید به بخش تکنولوژی روابط ما نگاه کنید، به تجارت نگاه کنید، به همگرایی سیاسی نگاه کنید و می توانید به منافع استراتژیک نگاه کنید. بنابراین فکر می کنم یک مورد بسیار قانع کننده برای روابط قویتر و قویتر هند و ایالات متحده وجود دارد.
قانع کننده ترین مورد ظهور چین است. مودی در حال از ایالات متحده بازدید می کند که روابط نابسامان هند با بیجینگ پس از یک بنبست نظامی 3 ساله دهلی جدید را واداشته است تا از نزدیک با واشنگتن که به دنبال متوازن ساختن بیجینگ است همکاری کند. انتظار می رود دسترسی هند به تکنولوژی ها و تسلیحات دفاعی پیشرفته از جمله تولید مشترک تسلیحات یک نکته کلیدی در طول سفر مودی باشد. جیک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در یک مجمع تجارتی هند گفت که تلاش برای تسهیل تجارت است.
تعداد از موارد قابل بحث در این دیدار تنها نقاط بارز در یک صفحه نیست. آنان اساساً برای از بین بردن موانع در تجارت دفاعی، تجارت تکنولوژی پیشرفته، سرمایه گذاری در هر یک از کشورهای ما طراحی شده است.
مودی همچنان در نشست مشترک کانگرس ایالات متحده سخنرانی خواهد کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده نسبت به این دیدار ابراز خوشبینی کرد.
ما تقریباً به معنای واقعی کلمه در آستانه یک دیدار تاریخی از صدر اعظم مودی به اینجا هستیم. سفری که آنچه را رئیس جمهور بایدن روابط تعیین کننده قرن 21 نامیده است استحکام بیشتری خواهد بخشید.
با این حال در جریان تحول ژئوپلیتیک دو کشور همیشه هم نظر نیستند. هند به شدت از حفظ روابط دوستانه با روسیه پس از تجاوز به اوکراین دفاع کرده است. مسکو با بزرگترین تأمین کننده نفت خام دهلی جدید تبدیل شده است. اما بازدید مودی از ایالات متحده بر اساس منافع مشترک خواهد بود، زیرا دو کشور بر تصویر بزرگ مقابله با چین تمرکز می کنند.
و چند خبر دیگر از جهان توجه کنید. مقامات سیحی فلسطینی میگویند که نیروهای کماندوی اسرائیل که توسط یک هلیکوپتر نظامی همراهی میشدند، سه فلسطینی با شمول یک نوجوان 15 ساله را کشته و حداقل 29 تن دیگر را در تهاجم در منطقه کرانه غربی رود اردن مجروح کردند. اردوی اسرائیل میگوید که نیروهای امنیتی اسرائیلی یک تهاجم گسترده را بر جنین برای توقیف مظنونین فلسطینی که متهم به حملات بر اسرائیل هستند نیز آغاز کردند و ساکر اسرائیل در تبادله گلوله با مردان مسلح چند تن از آنها را کشتند. تا کنون معلومات در مورد رابطه کشته شدگان این واقعه با گروه های مسلح فلسطینی مانند جهاد اسلامی تشریک نشده، ولی گفته می شود که بر اثر یک انفجار در یک واسطه نقلیه اسرائیلی 5 عسکر اسرائیلی هم زخمی شدند، ولی مقامات اسرائیلی تا کنون در مورد رسانه ها چیزی نگفتند. باشندگان جنین می گویند که در جریان این حمله یک فلسطینی بازداشت شده است. حداقل 170 تن در ایالات اترپردیش و بهار در هند به دلیل شدت گرمای هوا جان باختند، در حالی که مقامات سیین دوی ولایت میگویند که کمبود برق با سازمان‌های فراراه رسیدگی شفاخانه و بیمارانی که به دلیل گرمی هوا با مشکلات مواجه‌اند شده است. بالیا که بزرگترین شفاخانه در ایالت اترپردیش است، قادر به رسیدگی به موجی از بیمارانی که به دلیل شدت گرمی هوا آمده‌اند نمی‌شود. از برخی از خانواده‌ها نیز خواسته شده تا اجساد نزدیک کان خود را انتقال بدهند. این مناطق در روزهای اخیر با شدت گرمی هوا مواجه شده که در برخی مناطق گرمی هوا تا بیش از 43 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. امروز در ایالات متحده از روز جون تنت برگزار بزرگداشت به عمل میاد. امریکایی ها این روز را به عنوان روز پایان بردگی سیاه‌پوستان و ختم سیاه‌ترین فصل در تاریخ ایالات متحده تعیین کردن و این روز در ایالات متحده روز رخصتی عمومی است. با تاریخ 19 جون آخرین برده سیاه‌پوست در ایالات متحده در سال 1865 از بند رها شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دو سال قبل قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن 19 جون روز رخصتی فدرال در آمریکا شد. بعد از کشته شدن جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست آمریکایی توسط پلیس سفیدپوست در سال 2020 که باعث تظاهرات گسترده شد، بزرگداشت از جون تن نیز برجسته شده است. معتادان در ولایت غزنی میگویند که بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان قیمت یک گرم مواد مخدر در این ولایت دو برابر شده است. کارشناسان امور اجتماعی بر این باورند که این افزایش قیمت مواد مخدر باعث تشویق دهقانان به کشت این مواد خواهد شد.
عبدالله 40 ساله دود هم مواد مخدر استعمال کرده. حالا اما بلند رفتن قیمت مواد مخدر و نبود درآمد سبب شده که او کمتر به این مواد دسترسی داشته باشد.
مثلا از ما میکنیم دانه یک رو دور با کباب جمعون میاره، از ما میکنیم بازم رو پیج برمیم، از ما بیسا به گاز مصرف میکنیم، گاز میکنیم و درست میکنیم و خشب از روی از این مصرف رو پیدا میکنیم. مواد قبلا هم چیزی میگرفتیم، یک پولی نمیگرفتیم، مثلا چرا میبینیم 50 روپا نه؟ یادم پوره نمیبینیم 100 روپا هم کمیافت هم گیران هم بازم مواد سم پیدا نمیشه. مواد های خیلی خراب که باعثی مریضی و باعثی خیلی مشکلات های دیگه هم میشه.
استعمال کنندگان مواد مخدر در ولایت غزنی میگویند پس از آن که حکومت طالبان خرید و فروش این مواد را ممنوع اعلام کرد، قیمت آن 50% افزایش یافت.
مواد بسیار قیمت شده، بسیار خیلی کمیاب شده. خب وقت که بود دانگی مثلا 50 روپا بود، الان شده یکی نیم ساعت 100 روپا دیگه. یعنی گاهی این میکنیم گاهی این برانبر دیگه، در را میدونیم بالاخره یک مثل وقتا، ولی نمیشه دیگه. حالا که مواد استفاده کنیم خیلی کم استفاده کنیم. همه بچه الان دیگه امراض کم شده از خاطر که درآمد نیسته، مصرف خیلی بالا شده، قیمت شده.
کارشناسان اجتماعی میگویند افزایش بهای مواد مخدر احتمال روآوری دوباره دهقانان به کشت این پدیده را افزایش میدهد.
که با برخوردهای سختگیرانه و قاطعانه نیروهای امارت اسلامی و مسئولان امنیتیشون، محصولات مواد مخدر تا 70% افزایش قیمت داشته است. از یک طرف نگرانی وجود داره که ممکن با فقر و تنگدستی که در افغانستان هست، اکثر دهقان به کشت مواد مخدر رو بیاورند.
با وجود ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، گزارش سازمان ملل در سال گذشته میلادی نشان داد که افغانستان هنوز هم در صدر فهرست کشورهای تولید مواد مخدر قرار دارد. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
کشمیر تحت کنترل هند و داشتن صنایع دستی منحصر به فرد خود شهرت دارد، ولی برخی از این صنایع حال در معرض خطر نابودی قرار گرفتن. محیط الاسلام، خبرنگار صدای امریکا از شهر سرینگر کشمیر تحت کنترل هند، گزارش دارد که شرحان را از همکارم میشنوید.
کارخانه با قدامت 400 سال در نزدیکی دریای جهلم در منطقه زینکدال سرینگر موقعیت دارد. این کارخانه که فروشگاه آلات موسیقی است، نقش مهمی در عرصه حفظ و غنی‌سازی موسیقی سنتی در بخش کشمیر تحت کنترل هند داشته است. غلام محمد زاز، گیتارساز بازنشسته کهنه‌کار، صنعتگر آلات موسیقی سنتی مانند سنتور، رباب و سرود می باشد که بیشتر از 5 دهه از عمر خود را وقف حفظ میراث نیاکان خود که به ساختن آلات موسیقی سنتی شهرت داشتند کرده است. امروز آقای زاز تنها فردی در این وادی است که دانش و تخصص تعمیر و ساختن آلات موسیقی سنتی را دارد. آقای زاز 3 دختر دارد و به دلیل ملحوظات و محدودیت‌های فرهنگی او نتوانست مهارت‌های خود را به نسل بعدی خود انتقال دهد و علاوه بر آن بستگان او هیچ علاقه به پیشبرد این حرفه از خود نشان ندادند.
نمی توانم بگویم که آیا کسی در آینده می تواند این حرفه و مسلک را تعقیب کند یا خیر. من متعلق به خانواده ای هستم که در این حرفه شهرت داشته و به همین دلیل ترجیح دادم تا این حرفه را یاد بگیرم.
کشمیر به داشتن صنعتکاران ورزیده مشهور است. صنعتکاران این وادی این پیشه ها را از مهاجرین کشورهای آسیای مرکزی که در قرن 14 به اینجا آمدند فرا گرفتند. با این حال پس از قرن 7 این منطقه به دلیل استفاده وسیع از ماشین‌آلات جدید و عدم اعتقاد به روش‌های سنتی با مرور زمان شاهد کاهش صنعتگران در این منطقه می باشد. خانواده کوزگار از جمله کسانی هستند که با انقراض تجارت اجدادی خود مواجه هستند. کوزگارها که حدود 500 سال قبل از قلمرو امپراتوری عثمانی ها به کشمیر مهاجر شدند، در ساخت و تولید داروهای گیاهی و شربتها برای تداوی بیماری های مختلف متخصص بودند. با این حال مالک فیلی این دوکان، عبدالعزیز کوزگار، به دلیل کاهش تقاضا برای داروهای سنتی آنان، تجارت خود را به استخراج آب گلاب با روش‌های قدیمی محدود کرده است.
تنها یک مرد باقی مانده است و چند نشانه از این میراث از جمله ظروف، کوزه ها و بوتل ها. این فروشگاه حالا بیشتر به یک موزیم میماند.
غلام محمد وانی، استخراج کننده روغن نخود، روزهایی را به یاد دارد که شهرش میزبان ده‌ها کارخانه نفت در منطقه پامپور در جنوب کشمیر بود. آقای وانی برای مدت کوتاه مشاغل دیگری را امتحان کرد، زیرا استخراج روغن نخود برای او درآمد کافی نداشت. بالاخره نظر به عشقی که به این پیشه و به استخراج این نوع روغن داشت، دوباره به این کار برگشت. در حال حاضر او تنها چند مشتری در روز دارد، زیرا مردم محصولات مارکدار موجود در بازار را بیشتر ترجیح می دهند.
خانواده هم از من می خواهد که این کار را ترک کنم، اما گفتنی من به آنها این است که حتی اگر بتوانم روز $2 درآمد داشته باشم، برایم کافی است که کار خود را ادامه دهم.
هیچ تلاشی از سوی دولت و یا اجتماعات محلی برای حفظ این صنایع دستی صورت نگرفته است. کارشناسان محلی میگویند که اتخاذ اقدامات لازم از سوی دولت برای احیای مجدد صنایع دستی که در خطر انقراض قرار دارد لازم می باشد.
نیاز به حفظ و نجات مهارت‌ها و صنایع دستی که در معرض خطر قرار دارند وجود دارد که سازمان‌های دولتی و سایر نهادها باید برای آن یک برنامه عملی و کاری درست ایجاد کنند.
فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
تا برنامه دیگر، شب روزتان بخیر.